والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. جهت ششم از بحث، این جهات از بحث را ما از هم تفکیک میکنیم. مداری باید دیگه تأمل میکنن تو نکات تفکیک کردن اینها و علت این تفکیک ها و کیفیت تفکیک. بحث وقتی میگن معما چو حل گشت آسان شود، بحث ها رو انسان وقتی آسان میگیره از استاد، این شاید سبب بشه خیلی وقتا که دیگه در این بحث ها هم تأمل و دقت و مراجعه و مطالعه هم نکنه، و این خودش سبب یک کندی و عدم نمو و رشد اشخاص میشه. با اینکه این بحث ها اینجا گفتنش خب آسون و بعد چون حل گشت آسان شود، رسیدن بهش مشکله. ولی زا آقایون از این که حالا میرن بحث خیلی آسان و ساده و دست جمع بندی شده و دست جمع شده مطرح میشه، خیال نکنن رسیدن به اینها هم کار آسونی بوده. خیلی وقتا زحمت و تأمل و شاید در یه نکته مثلا ساعتها انسان فکر کرده تا بهش رسیده و تونسته این مشکل رو حل کنه. ولی زا خوبه که انسان این بحثا رو که میگیره از استاد، حالا هر استادی مخصوصا اینجا، حالت هم قبل از بحث و هم بعد از بحث تطبیقی بین آن چی گفته شده با کلمات دیگران بشه تا نکات فرق و نکات اشکال و نکات معضلی که در اونجاها بوده و حل شده در این بیانها اینها مشخص بشه. مخصوصا اگه کسی قبل از بحث مطالعه کنه بحث رو، اونجا دیگه بیشتر مشخص بشه برش که کجا معضل بوده و این معضل چگونه حل شده. یک نکته کلی است که در کیفیت تلقی و سهولت تلقی باعث نشه که انسان بحث ها رو به دیده آسون بنگره و بگه خب این بحث های آسونی بوده، و وقتی این قبل مطالعه کنه و اون تشویش و اشکال و اعزال و تناقض های در کلمات مختلف فقها رو ببینه، اونجا میفهمه که چقدر بحث پیچیده است و نیاز به حل معضلات داشته. ولذا مطالعه قبل و تأمل قبل و دیدن کلمات بسیار ضروری و مفید برای هم پخته شدن بحث، هم رسیدن به ارزش یک بحث. جهت ششم از جهات در توضیح اینکه در اینجا این طیب نفس و یا عدم اکراه، اکراهی که مانع شده و عدم اکراهی که شرط شده در صحت معامله، اکراه چه کسی موجب بطلان معامله است؟ اکراه مالک، اکراه عاقد؟ و اکراه بر لفظ مثلا یا اکراه بر معنا و مضمون؟ اگر کسی رو اکراه کنه بر انشاء به لفظ معینی، این هم موجب بطلانه؟ یا میبایست اکراه بر اصل معامله باشه نه بر لفظ و انشاء؟ این موضوع بحث در این جهت ششمه. تفصیل این بحث به اینه که بگیم اکراه تارتن بر الفاظ انشاء قرار میگیره. انشاء به ما هو استعمالون و تلفظون، مانند جایی که یک مکرهی جائری میاد کسی را اکراه میکنه، میگه تو به لفظ ملک تو بایستی بیع کنی، به لفظ بیع تو نمیشه بیع کنی. فرض کنید یک حساسیتی داره از کلمه بیع تو، نمیخواد کلمه بیع تو رو گفته بشه، میگه و لازم است اگه بخوای بیع کنی بایستی به ملک تو بیع کنی. اینجا بر اصل اکراه بر اصل بیع نشده، بر مثلا اون تلفظ انشاء خاص شده که به این لفظ، به این انشاء، ملک تو نبیع تو به این صیغه بایستی بشه، یا مثلا به معاتات بیع کنید، یا با ایجاب قبول لفظی بیع کنید نه با معاتات. این یه نوع اکراه. نوع دوم جایی که اصل معامله مورد اکراهه، اون وقت اینجایی هم که اصل معامله مورد اکراهه، یک وقت اینجوری است که مکره مالک را اکراه میکنه، یک وقت اینجوری است که مالک را اکراه نمیکنه، عاقد را اکراه میکنه. پس ما در اینجا سه تا دو شق داریم که شق دوم منقسم میشه به خودش، به نوبه خودش به دو شق. میبایستی ببینیم این شقوق، در این شقوق کلن معامله باطله، در بعضی ها باطله، بعضی ها باطل نیست. بعضی از محققین مانند مرحوم ایروانی گفتن در کل این شقوق بیع باطله، چون رضاوتی به نفس نیست. حالا ما این شقوق را یکی یکی در بحث کنیم. اما شق اول، اونجایی که اکراه بر انشاء خاصی شده باشه، بر لفظ شده نه در نه بر معنا، گفته به لفظ مثلا بیع تو نمیتونه بیع کنی، باید به ملک تو بیع کنی. اکرهه الجائر بر بیع به لفظ خاصی. اینجا محقق ایروانی فرمودن در اینکه اینجا بیع باطله، چون درست اکراه بر لفظه، ولی بالاخره چون این آقای انشاء کننده با این لفظ نمیخواسته انشاء کنه، این مجبورش کرده به اجبار این بیع تو رو بگه، قصد جدی واقعی ایجاد اون مسبب خارجی را به این لفظ این نداره، چون دلش نمیخواست این طیب نفس نداره که با این لفظ انشاء کنه، این آقا میخواد با بیع تو انشاء کنه. اگر طیب نفس داره که اکراه نیست، گفتیم اصلا اکراه صادق نیست، اونجا اونجایی اکراه صادقه که این مجبور بشه. خب اینجایی که مجبور بشه، ایشون میگه ما در بحث عقد مکره گفتیم که عقد مکره اون عقدی است که فرقش از عقد مزدر اینه که در عقد مکره اون قصد تسبب به انشاء، به تحقق اون منشأ در خارج، این قصد نیست، فقط قصد استعمال و قصد ابراز، اما قصد اینکه حالا اون نتیجه هم متحقق بشه، اون نتیجه خارجی در خارج، اینو قصد نداره اصلا. و این فرق مستر با مکره بود پیش ایشون. ایشون میفرمان بنابر اون مبنای ما، اون مبنا اقتضا داره اینجا قائل به بطلان بشیم. درسته بر اصل معامله اکراه نشده، ولی چون ما گفتیم هر جا قصد تحقق اون مسبب و تسبب به این ان سبب برای ایجاد اون مسبب در خارج جدن و از ته قلبش نبود، اونجا این عقد عقد مکرهه، این عقد عقد باطله، چون قصد تسبب لازمه، قصد تسبب به این سبب برای تحقق اون مسبب در خارج لازمه، و کسی که این سبب رو قبول نداره اصلا قصد تسبب هم نداره دیگه، مثل کسی که اصل معامله رو قبول نداشته باشه. این بیان ایشون، ولی ازایشون قائل به بطلان شدن و بطلان را ربط دادن به اون مبنای خودشون، این که ما در اونجا قائل شدیم برای این که قصد تسبب به انشاء، به تحقق اون منشأ در خارج واقعا و حقیقتا، اون مسبب خارجی در خارج حقیقتا، این لازم بود از تا اینکه عقد صحیح باشه و تمام باشه، و این در مکره نیست، گرچه در مصدر هست. چون ملخه با این انشاء قصد نداشته، با این انشایی که مجبور شده، با این انشا هم قصد داشته که هیچ، اصل به هم قصد داشته باشه، ولی چون با این انشا قصد نداشته پس قصد تسبب نداشته، میزان قصد تسببه، با این سبب قصد تسبب نداشته دیگه، این عقد اون شرط صحتش را که ایشون ازش تعبیر میکرد به شرط چهارم، غیر از لفظ و قصد استعمالی و قصد جدی یا اختیاری بودن، یه قصد چهارمی هم شرط میکرد که این بود قصد تسبب. قبلا گذشت بحثایش. قصد تسبب نیست، اما دیگه قصد تسبب نیست و نیست دیگه. قصد مسببی که انشاءش نکرده چه فایده نداره؟ مثل اینکه من دلم بخواد این مال شما قرار بگیره انشاء نکردم، مثل اونجا میشه. من دلم بخواد این مال شما قرار بگیره ولی من انشاء نکردم، تسبب نکردم که مال شما قرار نمیگیره، به مجرد قصد رضای باطنی به اینکه این در ملک شما قرار بگیره بدون تسبب و بدون انشاء بیع نیست. این مطلبی که ایشون فرموده. اینجا این دیگه بحثش اونجا گذشت. این اینجا دو تا مطلب هست. یکی اشکال در اصل این مسئله که ایشون دارن اشاره میکنن بهش که این قصد تسبب چیه و آیا لازمه در صحت عقود یا لازم نیست. این اشکالی است که اونجا رو مبنا گرفتیم. این مناقشه در مبناست که گذشت. اینجا اشکال مبنایی هست که او مربوط به اینجا نیست، چون ایشون میگه بنابر مبنای ما اینجا قائل به بطلان بشه. ما اشکال مبنایی دیگه بهشون نمیتونیم بکنیم چون اون مربوط میشه به بحث گذشته، اونجا اشکال شد. اینجا میخوام بگیم بر این که مطلب ایشون حتی اگر مبناشون رو هم قبول کنیم به این ترتیب صحیح نیست. یعنی به این معنا که اصلا ربط دادن این مسئله و این بحث به اختلاف مبانی در عقد مکره صحیح نیست. چه مبنای ایشون قائل بشیم در بطلان عقد مکره، چه مبانی دیگران را که ترازی و طیب نفس رو قائل بشیم، یا اکراه عرفی را، صدق اکراه را، مفهوم اکراه را مانع بدونیم که مبنای خیلی از آقایونه، علا هر یک از این مبانی سگانه که گذشت تفصیل اینها همش، اینجا این صحت و بطلان مربوط به اون مبانی و با اختلاف اون مبانی مختلف نمیشه، بلکه این مسئله میبایستی مربوط به این نکته دیگری بشه و یک تفصیل دیگری داده بشه درش. این تفصیل بنابر همه مبانی درسته، نه اینکه بنابر یه مبنا میاد که ایشون میخواست این کارو بکنه برای مبنای دیگه نیاد. و حاصل اون تفصیل اینه که جایی که جائر اکراه میکنه شخصی را بر اینکه با این لفظ بکن عقد کن، نه با اون الفاظ دیگه، با این صیغه نه با اون صیغه های دیگه، با این شکل اون شکل های دیگه، این حالت به دو حالت میشه، منقسم میشه به دو حالت. یعنی این در حقیقت مشتمل بر دو شقه. شق اول اینه که آقای مکره، ظالم مکره، اکراه بر بیع نکنه بلکه فقط منع کنه از اون شقوق دیگه. میگه من اجازه نمیدم کسی با لفظ بیع تو بیع کنه، یا اصلا بیع نکنه، یا اگه خواست بیع کنه با لفظ ملک تو بیع کنه. اجبار بر بیع کردن نمیکنه، بلکه منع از اون حصه ممنوعه میکنه، نه اجبار بر حصه جائزه، منع از حصه ممنوعه میکنه. میگه من اجازه نمیدم در مملکت من، در قانون من، کسی با در پادشاهی من کسی با بیع تو بیع کنه، باز با صیغه های دیگه بیع کنه. این یکی، این یک حالت. اگر این جوری بود، حالت دوم، شق دوم بگی بعد سر حکمشون بریم. شق دوم اینه که نه، اجبار کنه بر بیع به صیغه خاص، نگه من منع میکنم، بگه نه تو بایستی بیای اینجا اینه بفروشی و با ملک تو بفروشی نه با بیع تو. اجبار بر اون حصه خاص میکنه از انشاء، بگه تو واجب است و لازم است بر تو که بیای با صیغه ملک تو بفروشی، بی دخترت رو مثلا به فلانی تزویج کنی. جائر اینجوری میگه، اونم با این شکل، با یک ایجاب و قبول مثلا خیلی عربی فصیح بلیغ، میخواد تشریفات چیز کنه، اجبارش میکنه بر حصه خاصه از انشاء. بر در حقیقت این برگشت بینه که اجبار بر منشأ و انشاء هر دو با همه. اگر به نحو اول بود اجبار که فقط جهت اجبارش به لفظ میخورد، به این معنا که به اصل معامله اجبار نکرده بود، میگفت یا اصلا معامله نکن یا اگه خواستی معامله کنیم نمیشه به این لفظ معامله کنی، باز به اون لفظ معامله کنیم. این شق اول. در این شق
على جميع المباني این بیع صحیحی است اگر این آقا رفت و بیع کرد با اون لفظ. چرا؟ چون این در حقیقت برگشتش به اضطراره. برگشت این بینه که این آقا از یک حصه منع کرده. خب اون آقا میبینه آقای مکلف، آقای مکره، مجبور میبینه که خب از این راه که نمیتونه این کارو بکنه، خب امر داره میشه ببینید که اصلا بیع نکنه، چون جائر بهش نمیگه بیع بکن، بیع نکنه، نفروشه مال خودش، یا اگر بخواد بفروشه مجبور از این راه بفروشه. اینجا بابش باب اضطراره، این موارد اضطراره که وقتی اختیار بکنه، انتخاب کنه بیع را با لفظ ملکتو، این هم قصد جدی بیع داره چون او که اجبارش نکرده بود بر بیع، و هم قصد تسبب داره چون میخواد برسه به اون نتیجه. حالا که منع شد از اون راه، اون سبب، اون فرد از سبب، قهرن در جلوش متعین این فرد از سبب میاد، این فرد انتخاب میکنه و قصد تسبب را هم میکنه. این که گفته بشه اینجا قصد تسبب، اگر ما قصد تسبب را شرط بدونیم قصد تسبب نداره، نه قصد تسبب داره، این حالت های اضطرار میمونه، نه این حالت های اکراه. حالت اکراه خود ایشون هم اونجا بیان کرد، نمیدونم چطور اینجا برگشت از اون بیانش. حالت اکراه جاییست که بر خود معامله اکراه بشه، بر اون نتیجه اکراه باشه و این قصد تسبب اهلن نخواهد کرد. اینجا که بر نتیجه اکراهی نکرده، این اگر داره نتیجه رو با اون سببی که دوست نداره انجام میده، چون نتیجه رو میخواد متحقق بشه. این حالت های اضطرار که دفع مالیات که در اثر اکراهه متوقفه بر این که پولی دستش بیاد، قهران باید بره قصد کنه که این پول دستش بیاد، قصد باید بکنه به ایرا، قصد نتیجه کنه، قصد تحقق و تملیک و تملک کنه تا بتونه دفع اون ضرر مکره را بکنه. اینجا همینجوره، بلکه اینجا روشنتر از اونجاست. اینجا نسبت به تحقق اون نتیجه هیچ اکراهی نداره مکره، و هیچ اکراهی هم که متوقف بر اون نتیجه باشه این هم نیست در حقیقت، که باز این بهتر از موارد اضطرار. اخلا در موارد اضطرار اون یه اکراهی داشت برای چیزی که متوقف بر اون نتیجه بود، ولذا قصد نتیجه رو میکرد مکره. اینجا اینم نیست، فقط گفته از این راه نیا برو، خیلی خوب، یا نرو اصلا، یا از اون راه باید بری. خب اینجا اگر این آمده از اون راه رفت به ملک تو تملیک کرد، قصد تسبب یقینا داره، چون نسبت به اون نتیجه هیچ گونه اکراهی نبوده از طرف مکره، و این آقا چون خواهان اون نتیجه است میبینه اون راه مسدوده، اون فرد از سبب جلوش گرفته شده، قهرم میاد این فرد را انجام میده و قصد تسبب جدی واقعی برش ایجاد میشه. پس چه ما قائل به این مبنا بشیم، چه قائل به مبنای دیگر بشیم؟ طیب نفس، طیب نفس هم اینجا هست، خیلی روشن این آقا طیب نفس داره، اگر طیب نفس داشت که نمیاد این کارو میکرد. و چه قائل به عنوان اکراه بشیم؟ عنوان رفع امس تکروه هم اینجا صادق نیست، چون این مکره بر این حصه از بیع نبوده، میتونه اصلا بیع نکنه. این در حقیقت اقدامش بر بیع در طول خواستن خودشه، نه در طول اکراه و مکره. اکراه و مکره راه‌های دیگه رو بسته براش، ولی دفع به اصل اون کارش نکرده مکره. بنابراین نه استکراه صادقه، نه به لحاظ مسبب، نه به لحاظ سبب، نه حالت طیب نفس منتفیست، نه حالت قصد تسبب منتفیست. بنابر تمام اون مبانی که هر سه مبنایی رو که با هر کدوم انتخاب کنیم در اون بحث، اینجا این معامله در شق اول معامله صحیحیست. بیع نمیکرد، قطعا اینجور بود، اگه قصد تسبب بیع نمیکرد چون مجبور نبود بیع کنه. شمایی که در جایی که اکراهش کرده بر دفع مالیات مجبور میشه بره خونش بفروشی، میگید قصد تسبب هست، اون مستر فرض کردید و گفتید و به هادا یختلف الاضطرار عن الاکراه، که در اونجا قصد تسبب باشه چون نتیجه رو میخواد ولی برای دفع ذل. اینجا که روشنه که نتیجه رو میخواد، نه برای دفع ذل، برای خودش میخواد. پس اینجا قصد تسبب یقینا هستش، و اینجا از موارد اضطرار و اکراه بر خود معامله نیست، بر ربطی به معامله نداره در حقیقت، اکراه بر شی اجنبی است، خارجه، بر تلفظ به لفظ بعتوس. خب این تلفظ میگه نکن، از راه های دیگه میره معامله میکنه، قصد تسبب باشم میاد، طیب نفس هم داره، اکراه هم صادق نیست بر اون معامله ای که انجام میده. خیلی خوب، حالا اجازه بدید اون شق هم میرسیم. و اما شق دوم، که ما قائل بشیم برای این که اگر نظر ایشون به قول شما ناظر به این قسم نیست، ایشون ناظر به قسم دوم جاییست که اکراه بکنه جائر این آقای ظالم را بر اصل معامله، بر این که با این شکل معامله کن. گفتیم این شکل دوم بابش برگشتش به این میکنه که هم بر اصل معامله اکراه کرده، هم بر خصوصیت اینکه این را از راه این سبب میبایستی معامله بکنی، نه اینکه اصلا معامله ترک کنی، نه باز معامله بکنی و از راه این حصه خاصه از انشاء، انشاء با ملکتو نه با بعتو، انشاء مثلا با ایجاب و قبول لفظی نه معاطاتی، اکراه بر حصه خاصه از انشاء و منشأ. این شق دوم بنابر حرس مبنا باطله، چون اینجا همچنان چه اکراه بر لفظ هست، اکراه بر معامله هم هست، چون بالاخره این آقا بر اصل حصه خاصه اکراه شده، این نمیخواسته این کارو بکنه، این آقا نمیخواسته این کارو بکنه و آمده اکراهش کرده. چون اگر هر آینه میخواست، اگر هر آینه میتونست نمیکرد معامله رو اصلا، اون نمیذارتش معامله نکنه، میگه باز اصل معامله رو بکنی. یه دفعه اینجوریست که طیب نفس داره در اصل معامله. خب بله، این باز برگشت به همین که در اینجا در حقیقت خودش مقدمه بر این معامله، دیگه لا یصدق علی این که اکره هست، یه دفعه نه قصد معامله رو نداره، این آقا نمیخواست معامله انجام بده، آمده مجبورش کرده مکره که ظالم که بایستی معامله بکنی و معامله رو هم از این راه این سبب انجام بدی. در چنین حالتی این بنابر هر سه مبنا هم این معامله باطله، چه بگیم عنوان اکراه میزان مانع این آقا مکره، چه بگیم طیب نفس شرط، این آقا طیب نفس نداره، چون بر اصل معامله هم حالت اکراه قرار داره. میمونه یک شق سومی که این شق شاید مورد نظر ایشون باشه، جایی که این آقا نسبت به اصل معامله طیب نفس داشته، خودش میخواسته اصل معامله رو بکنه، ولی آقای مکره اکراهش نداره به اصل معامله، آمده گفته حالا که تو نسبت به اصل این معامله طیب نفس داری، میبایستی از این راه معامله بکنی، از راه این سبب معامله کنی. اینا ملحق به شق اوله در حقیقت، وقتی که فرض کردیم این نسبت به اصل معامله طیب نفس داره و ما آقای مکره اکراهش بر اصل معامله نکرده، یا اکراه کرده بر اصل معامله یا نکرده، اگر نکرده پس از نظر مکره میتونست ترک کنه، از نظر مکره این آقا میتونست این معامله رو ترک کنه و خلاف اکراه هم نکرده بود، چون آقای مکره اکراهش نکرده بود، گفت اگر خواستی معامله بکنی از این راه معامله کن، پس اصل معامله کردنش به اختیار خودشه، برگشت به اون شق اول در حقیقت اینجا. پس ما غیر از دو شق در اینجا اینطوری تصور کنیم، یا اکراه بر اصل معامله هست و بر لفظ، این بنابر کل مبانی باطله بدون شک، چون اصل معامله بدون طیب نفس و با اکراه و بدون قصد تسبب انجام گرفت، یا اکراه مکره مشروطه، میگه اگر خواستی معامله کنی با این معامله کن، اصل شرط را الزام بهش نداره، به جزا علا تقدیر شرط الزام داره که اگر خواستی معامله بکنی از این را معامله کن. خب اینجا پس بنابراین از نظر اکراه مکره این آقا میتونه معامله نکنه، خلاف جزا هم نکرده، چون میگه علا تقدیر شرط. غیر از این دو شق ما شق ثالثی دیگه تصور نمی کنیم اینجا، تا تصور بشه که اکراه بر خصوص انشاء قرار گرفته و اصل معامله مورد اکراه نیست و در این حال اکراهی هم هست در معامله، اکراهی هست بر یک قسمتش که انشاءش، چون ایشون بسید که اینو خواهد بگه، اکراهی بر معامله هست بر قسمت انشاءش ولی نه بر منشأش، پس چون بر یه تیکش یه جزءش اکراه هست، قصد تسبب دیگه نیست، این قابل تصور نیست، چون این اکراه یا علا تقدیره یا مطلق، اگر اکراه بر این حسه مطلقاست نه علا تقدیر خودت بخوای، پس اکراه بر معامله هست قهره، اکراه بر مقید، اکراه بر قیدشه، اکراه بر معامله هم هست، اکراه که بر معامله بود به کل مبانی سگانه معامله باطله، نه طیب نفس هست به معامله، چون نداره طیب نفس، نمیخواسته معامله کنه، نه طیب نفس هست، اکراه صادقه نه قصد تسبب هست، اگر اکراه علا تقدیره، میگه اگر خودت خواستی معامله کنی بایستی از راه این سبب معامله کنی، پس اینجا برابر سه مبنا درسته، چون همون شق اوله، برگشت به شق اول کرد. پس ما یک شق سومی دیگه تصور نمی کنیم وسط که اکراه بر خصوص انشاء باشه نه بر منشأ، و اکراه هم صادق باشه، یا مثلا قصد تسبب نباشه یا طیب نفس نباشه. این قابل تصور نیست، چون داره یا بالاخره اکراهش یا مطلقه یا مشروط. اگر مطلق بود بنابر سه مبنا هست، باطل بطلان هست، چون اکراه بر مقید اکراه بر قیده به شکل مطلق. در بحث واجب چیز خوندید، امر به حسه، امر به واجب مشروط و مقید به قید، امر به صلات عن طهور، امر به طهوره. اگر شرط نشه امر به صلات، بین که اگر متطهر باشی پس امر به طهوره. پس یا شرط هست یا شرط نیست، یا مطلق از ناحیه قید واجب یا مقید به قید واجب. اگر مطلق شد از ناحیه قید واجب، قید امر، پس اکراه بر قید لا محاله. اگر هم مقید شد، بین که اگر خواستی این کار رو بکن، از این راه این کار رو باستی انجام بدی، اینجا اکراهی در کار نیست. در حقیقت بنابر هر سه مبنا معامل صحیحه. پس ما غیر از این دو شق رو تصور نمی کنیم اینجا. البته ایشون این تفسیر رو نداده، ما غیر از دو شق رو تصوری نداریم در اینجا. و بنابر شق اول یصح علی کل المبانی، چون لا اکراه و طیب نفس هم موجود، قصد تسبب هم موجود، بابش باب استراره. بنابر شق دوم که اکراه مطلق باشه، بنابر هر سه مبنا باطل، چون اکراه بر معامله شده به حسب فرض، و این آقا راضی نبوده به معامله. اگر فرض بشه که راضی به معامله بوده، دیگه اکراه بر معامله نیست. چون چه گفتیم شرط اکراه اینه که اکراه بر معامله مکروه باشه اون شیء رو که میخواد انجام بده. پس خودش به طبع نفسه این کار کرده، به طوری که میتونسته این کار نکنه. بنابراین در چنین موردی، در چنین موردی که مورد اول بحثه، شق اول بحث ماست، کل اون سه شق اصلی یا دو شق اصلی که شق دوم به دو قسم منقسم میشد، صحیح اینه که ما ببینیم اکراه چگونه است. آیا اکراه بر حسه خاصه است یا اکراه بر لفظ علا تقدیره، که اگر تو خواستی بیع کنی باز از این راه بیع کنی، میتونی مثلا بیع نکنی. به عبارت اخرى، منع از اون حسه ممنوع است، نه امر به اون حسه جائزه. منع از اون حسه ممنوع است، معنای شرط برمیگرده به این که این حسه ممنوع رو انجام نده. اگر خواستی بیع کنی باز از راه ملکتو بیع کنی، و اگر خواستی اصلا بیع نکنی اشکالی نداره. اگر اونجوری شد بنابر هر سه مبنا صحیحه، و اگر مطلق اکراه بر حسه خواسته شد بنابر هر سه مبنا باطله. پس بنابراین مسئله را میبایستی مربوط کنیم به این تشقیق، نه به اون مبانی. مبانی در این مسئله فرقی در این شق اول نداره. این حال شق اول. خب مصرف شده دیگه، ولی از اینجا اگر اکراه شده بر حسه خواسته، بنابر حسه بر حسه مبنا باطله. اگر اکراه نشده، اکراه شده بر اینکه اگر خواستی بازم اقدام کرد، بنابراین حرف مبنا صحیحه. اینجا هم همینجور، اونجایی که این آقا اینجوری است که به این لفظ نمیخواد بیع کنه، یا به این لفظ هم بالاخره دلش میخواد بیع کنه، بیع خواهد کرد، خب بنابراین حرف مبنا صحیحه، چون خودش اکراه نداشته بر اصل معامله، چون طیب نفس داشته و از این راه انتخاب کرده این معامله رو. بنابراین حرف مبنا این معامله صحیحه، چون طیب نفس داشته. دیگه فرقی نمی‌کنه بین جایی که ارتفاع اکراهش به طیب نفس بیاد یا ارتفاع اکراهش به این که اکراه مکره مشروط بوده. این بالاخره از چون طیب نفس داشته به اصل معامله، حالا می‌خواسته معامله رو انجام بده، ولو از این راه، حالا دلش می‌خواسته از اون رو انجام بده، این نذاشتش از اون رو انجام بده، از اصل طیب نفسش دست نکشید. یه دفعه دست می‌کشه از اصل طیب نفسش، دیگه نمی‌خواد معامله رو انجام بده، به طوری که اگر این آقای مکره دستش رو بکشه از اصل معامله، اصلاً معامله رو انجام نمی‌ده. خب این مکره بر اصل معامله، این اینجا مکره هست بر اصل معامله، داره اصل معامله رو انجام میده، چون مکره مجبورش کرده هم اصل معامله رو انجام بده هم از این رو انجام بده. همون اکراه بر حسه خاصه است، که این اکراه بر حسه خاصه یصدق علیه استکراه بنابر مبنای سوم، یصدق علیه عدم طیب نفس بنابر مبنای دوم، یصدق علیه عدم قصد تسبب بنابر مبنای اول خود ایشون. پس ما هیچ وقت نمیرسیم به جایی که این سه مبنا با هم اثر کنن، یا هر سه مبنا با هم صدق میکنن یا هر سه مبنا با هم مرتفع. در کجا؟ در جایی که اکراه بر چیه؟ در کدوم یکی از این دو شق؟ که اکراه بر جامع، بر اکراه بر حس خاصه نیست. میگه اگر خواستیم خب بر قضیه شرطی هست، خب این آقا مجبور نبوده بیاد بیعه کنه. مکره نبود، میتونست انجام نده. نه، فرض اینه که قضیه شرطی، پس خودش به پای خودش آمده، خودش به پای خودش آمده، قصد تسبب هم داشته. اگر هر آینه آقای مکره اجبارش نکرده بر معامله، پس چرا آمده این کار کرده؟ میتونست نکنه. اگر میگم چرا آمده، اگر نداشته این آقایی که اکراه مکره مشروط بود، یعنی مکره بهش نمیگفت اصلا معامله انجام نده، میگفت تو میتونی بری تو خونت بشینی معامله انجام ندی، مالت هم مال خودت. اگر اکراه مشروط بود، به عبارت اخرى مکره من از اون حسه کرده، امر به این حسه نکرده، پس چرا آمد طرف این حسه؟ اگر قصد تسبب نداشت، مکره که اینو مجبور نکرده بود طرف این حسه بیاد، از اینکه آمد طرف این حسه معنیش نه قصد تسبب داره. پس هرگاه اکراه مشروط شد، قصد تسبب یقینا هست، همچنان که رضا هست، همچنان که اکراه نیست. سه مبنا با هم مرفوع در اینجا، یعنی هیچ کدوم از اون سه مبنا صدق نمی‌کنه و معامله صحیح. اگر اکراه بر حسه خاص است، یعنی مشروط نیست، مطلقه که تو بایستی بیای هم بیع کنی هم به این شکل بیع کنی، این آقا راضی نیست به اصل بیع، یا راضی به بیع به این سبب نیست، علی کل المبانی ینطبق بر اینکه این آقا مکره علیه در این عمل، چون بالاخره راضی نبوده به این حسه از بیع، راضی نبوده، نه رضا به اصلش داره، نه به مسبب حاصل از این سبب داره، نه رضا به خود سبب داره. پس بنابراین هم استکراه صادقه، هم طیب نفس نداشته، هم به قول ایشون قصد تسبب نداره. علی المبانی الثلاثه است به قول، یعنی موجب بطلان صادقه. عقد مکرهی است که به هر سه مبنا میگیردش، چه اصلا طیب نفس نداشته باشه به اصل معامله، اونجا خیلی روشن، چه طیب نفس داشته باشه به معامله، ولی طیب نفسش به اون معامله به اون شکل سبب دیگره، نه به این سبب. بالاخره مسبب ناشی از این رو بهش طیب نفس نداره، چون طیب نفس نداره. اینکه اگر هر آینه اکراه نبود میرفت اون معامله از راه سبب دیگر قرار انجام میداد، این به این معنا نیست که اینجا نسبت به اصل معامله این آقا راضیه و طیب نفس داشته باشه. بالاخره این معامله‌ای که از راه این انشاء ملکتو میاد یا انشاء ایجاب و قبول لفظی میامد، این آقا اینو نمیخواست انجام بده، از این راه نه طیب نفس داشته نه عنوان اختیار صادقه، چون مکرهه به اون مسبب حاصل از این سبب، یصدق انه مکره علیه، به منشأی که از این انشاء میاد یصدق انه مکره علیه، و انشاء به لحاظ با تعدد منشأ، انشاء دو تا میشه، منشأ دو تا میشه، چون انشاء هم دو تا شده در حقیقت. منشأی که با این انشاء اشکال غیر منشأی است که با او انشاء خواهد کرد، این حصه دیگر از منشأ. اینه که این آقا دلش میخواسته در منزلش بفروشه، میاد مجبورش میکنه که بیاد در بازار بفروشه ظالم، این در بازار نمیخواد بفروشه، مثلا خجالت میکشه این که بیاد بهش بگن بایع این چیز باشه در بازار، ظالم میاد میارتش بیرون در بازار میگه بفروش، این بیع بدون شک باطله، به همه مبانی باطله. حالا اگر این اینجا مجبورش نمیکردن، تو خونش یواشکی حاضر بود بره بفروشه، او رضای به اون بیع سبب صحت این بیعی که فعلا انجام داده نیست، چون اون یه بیعی تقدیری انجام که نگرفت اون بیع، این بیعی که انجام گرفت بیع اکراهی بود. یصدق الاکراه بر این بیع و یصدق عدم طیب نفس بر این بیع و یصدق عدم تسبب به این نتیجه‌ای که در اینجا تحقق گرفته، چون این در بازار راحتی بود به هیچ وجه حاضر نبود بفروشه. پس در اینجا بنابر هر سه مبنا معامله باطله، چه اصلا راضی نباشه به فروخته، اونجا خیلی روشن، چه راضی باشه به اصل معامله ولی نه از این راه و نه به این حسه، به حسه دیگری، نه در مسجد، در مسجد و در بازار، در خانش مثلا حاضر بوده بفروشه ولی مجبورش کرده ظالم بیاد تو مسجد بفروشه. اگر کسی رو مجبور کردن بیان تو مسجد بفروشه و این آقا حاضر نبود جلو مردم تو مسجد این کارو بکنه، خب آیا فقیهی فتوا میده اینجا این معامله صحیحیه؟ چون این در جای دیگه حاضر بوده بفروشه، حالا اصل بگیم اصل فروختن که این راضی بوده بهش، در این خصوصیت این که این فروختن در این مکان قرار بگیره، در این خصوصیتش این آقا رضایت نداشته، پس معامله صحیحه، اصل معامله صحیح باشه. قطعا اینجوری نیست کسی رو که مجبور کنن در جایی که نمیخواد بفروشه، منشأ نخواستنش هر چی میخواد باشه، خصوصیت مکان باشه، اصل معامله باشه، هر دو علی حد زیانه که این معامله معامله مکرهون علیه حتی برابر اون دو مبنای دیگر. این چنین معامله ای معامله است باطل. پس فرقی میان مبانی سگانه در اینجا نیست. مسئله مربوط میشه به این که ببینیم اکراهش اکراه بر اون حصه موجده از منشأه پس باطل علی کل المبانی، یا اکراه اکراه بر منع از اون حصه دیگره بدون امر به اون حصه، خودش آمده چون اصلا نتیجه نمیخواد آمده اختیار کرده اون حصه را. این بابش باب اضطراره، بلکه روشنتر از اضطراره، چون نسبت به اصل عمل هم مستر نبوده، میدونه این کار نکنه. اینجا معامله معامله عن طیب نفس و عن قصد تسبب و عن اختیار و من دون اکراهن و استکراهره و علی المبانی الثلاثه درسته. این حکم شق اول. و اما شق دوم، جایی که اکراه بر اصل معامله است، خب گفتیم این منقسم میشه به دو فرض، یه دفعه اکراه مالک بر معامله، یه دفعه اکراه عاقده. اکراه مالک هم هر دو شکل داره که به یکی برمیگرده، یا اکراه میکنه مالک را بر معامله یا به طور مستقیم، یا اکراه میکنه مالک را بر اینکه کسی رو توکیل کنه بر معامله. این دو تا یکیه، چون خود وکالت معامله است، عقدی است. اگر اولی باطل شد دومی هم قهرن باطل دیگه، فرقی بینشون نیست. پس این را به دو قسم دو فرض تقسیم میکنیم این شکل دوم را، اکراه مالک حالا یا بر اصل معامله یا بر توکیل در معامله، و اکراه عاقد که مالک نیست، عاقده بهت عقد میکنه فقط، وکیل مثلا اکراه میکنه وکیل را برای اینکه عقد بیع را انجام بده. خب اینجا بعضی از بزرگان گفتند در این که این معامله اگر اکراه اکراه مالک باشه معامله باطله، و اگر اکراه عاقد باشه معامله صحیحه، اگر مالک راضی باشه. چه این وکیل که عاقده، وکیل مطلق مفوض باشه یا وکیل در اجرا صیغه باشه، چه مکرهش مالک باشه، مالک بیاد اکراهش کنه که این بیع رو بکن، فرض کنید خود مالک قدرت انشاء نداره، جلو مردم به عربی مثلا صیغه خیلی مرتب و منظم میاد این مجبور میکنه انجام بده انشاء کنه، چه مکره مالک باشه، چه مکره شخص ثالثی باشه، هر کسی بخواد مکره باشه، اگر اکراه بر عاقد واقع بشه، چه وکیل که عاقده، چه وکیل مفوض باشه، چه وکیل غیر مفوض در اجرای صیغه فقط وکیل باشه، در تمام این صورت فرمودن بر این که اکراه عاقد با رضای مالک موجب بطلان نیست، بلکه معامله صحیحه در اونجا. و در بیان وجه این فرمودن استدلالی دارن که این استدلال باستی ذکر بشه و بحث بشه. من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. در این جهت ششم رسیدیم به شق دوم از بحث، با اونجایی که اکراه بر اصل معامله باشه. گفتیم اکراه یا بر انشاء یا بر اصل منشأ و معامله است. در اکراه بر انشاء بیان شد حکم، در اکراه بر منشأ و اصل معامله عرض کردیم بر این که گفتن اکراه یا اکراه مالک بر معامله، حالا یا بالمباشره یا بالتسبیب، یا اکراه عاقده. در اکراه مالک گفتن موجب بطلان قهره، چه اکراه بر معامله بالمباشره باشه که خودش بیع رو انجام بده مالک، یا اکراهش کنن که دیگری را وکیل کنه او اجراء بیع کنه از طرف او، هر دو بالاخره موجب بطلانه. در اولی خود بیع باطله ابتداعا، در دومی وکالت باطله، توکیل باطله، قهرن بیع اون وکیلم بیع وکیل نیست، پس نتیجه باطله. اما اگر اکراه عاقد شد نه مالک، مالک راضیه به معامله و اکراهی نشده درباره او، ولی به عاقد گفتن تو میبایستی معامله را انجام بدی، اینجا
عرض کردیم گاهی وقتا خود مالک اکراه میکنه عاقدی را که بیع کنه مال او را، خودش قدرت بر انشاء نداره، میاد مجبور میکنه وکیل خودش را یا کسی را که او از طرف او انشاء کنه. گاهی وقتا غیر مالک میاد این اکراه را میکنه، غیر مالک میاد وکیل را اکراه میکنه بر معامله ای، مالک هم راضیه بر اون معامله ولی وکیل راضی نیست، و این وکیل هم یا گاهی وکیل مفوضه گاهی وکیل در اجرای صیغه است فقط. بالاخره این در تمام این شقوق آقایون بعضی از بزرگان فرمودن بر اینکه معامله صحیحه، جایی که اکراه عاقد شد نه اکراه مالک، و مالک راضی بود به معامله، رضای باطنی و طیب نفس را داشت. اگر رضا نداشته باشه پس خود مالک هم مکره قهرن، اینجا معامله باطله. و فرض به اینه که مالک راضیه و عاقد فقط مکرهه، در این چنین جایی حکم به صحت کردن، و دلیلشون این است که روا ادله شرطیت طیب نفس یا مبطلیت اکراه، این ادله مفادش اینه که رضا و طیب نفس مالک شرطه نه طیب نفس عاقد. بیان این مطلب اینه که ادله شرطیت طیب نفس رضا و یا ادله بطلان عقد مکره، بیع مکره در نزد ایشون سه چیز بود، یکی تجارتا عن تراض بود، یکی احل کل شیء، یکی لا یحل التصرف فی مال الغیر الا بطیب نفسه بود، یکی هم حدیث رفع. شما فرمایید اما تجارتا عن تراض این در اینجا اقتضای بطلان نداره، چون تجارت فعل عاقد نیست، فعل مالکه، مالک است که تجارت میکنه. تجارت را عاقد نمیکنه، مالک در حقیقت تجارت میکنه به فعل عاقد. تجارت مال عاقد دیگه، نمیگن وکیل تاجره، انما تاجر عبارت از عاقده، از مالک. مالک تجارت یعنی تکسب، کی اکتساب میکنه، کی سود میبره، کی در حقیقت داد و ستد که انجام میگیره بر مال کی انجام میگیره، بر مال مالک. قهرن تجارت هم اینجا میگن مالک، میگن کدوم آقا تاجره، میگن این آقا تاجر، مالک تاجره، یه وکیل مفلسی بیچاره ای که کارمزد بهش میدن، مزد خیلی کمی هم بهش میدن، میره معامله میکنه، میگن آقا وکیل شد تاجر. تاجر کیه؟ تاجر اون مالک است، اونی که این اموال در کیسه او داخل میشه. به عبارت اخرى تجارت درش در مفهوم تجارت که اون مفهوم تکسب خوابیده، کسب و استرباح و سود به دست آوردن، مثلا کسب و تکسب به لحاظ من له المال، نه به لحاظ مجری. من له المال یتکسب و یتاجر و یربح و سود میبره و الی آخره. پس در حقیقت صفت تجارت که در آیه آمده، این صفت تجارتن عن تراض، تجارت مالکیست و صفت کیست، موضوعش کیست، مالکه نه عاقد. پس مالک بایستی عن رضا باشه، اونی که تجارت میکنه بایستی تجارتش عن تراض باشه، و تجارت کننده مالکه، پس مالک بایستی رضا داشته باشه، که اینجا هست رضای مالک. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این دیگه روشن تره، این دیگه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس. طیب نفس مالک رو داره میگه، من له المال، اون مالک نه عاقد، عاقد نیست له المال. اینم که باز روشنه، روشنتر از آیه است، اینکه رضا و طیب نفس رو در مالک شرط کرده نه در عاقد، و اینجا طیب نفس و رضای مالک فرض بر اینه که هست. دلیل خب، حالا ایشون قبول کرده بود این دلیل را، چرا ما هم گفتیم این دلالت داره، این دلیل به بیان دیگری گذشت استدلال از این، ایشون این دلیل قبول داشت، لا حل مال من لا بطیب نفسه. پس اینم که ظاهرش بلکه صریحش اینه که طیب نفس مالک میزانه. میاییم سر رفع مستکرهو، حدیث رفع چطور؟
اینجا بالاخره اکراه که شده بر این، این عقدی که انجام داد این آقای وکیل ان اکراهن بود، چون ان اکراهن بود پس مرفوع اثرش به حدیث رفت استکرهو علیه. شون میفرماید این رفع ام استکرهو علیه هم اینجا شامل نیست. چرا؟ به دو بیان. یکی اینکه رفع ام استکرهو میخواد آثار عقد را رفع کنه. آثار عقد ایشون میفرمایند بار است بر عقد به معنای بر من صدر منه العقد به نحو اسم مصدر، نه من صدر منه العقد به نحو مصدر. من اوجد العقد، من له العقد اثر داره. این آثار وجوب وفا و امثال اینها مال کیه؟ مال کسی که این عقد برای اونه در اموال اونه، که عبارت از مالکه. من ینتسب الیه العقد، که عقد عقد اوست. و من ینتسب الیه العقد، که عقد عقد اوست و بایستی وفا کنه، کیه؟ مالکه. اما عاقد، کسی که مجرد عاقده، بر او اثری نداره این عقد. ملکیت و نقل و انتقال در ملکیت، وجوب وفا، لزوم، امثال.